میشه ساری و جاری در خدمت با همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از مشهورترین پادشاهان عصر صفوی شاه عباس است که در مدت سلطنت خود اقدامات فراوانی انجام داد به نحوی که برخی تاریخ نویسان او را شاه عباس کبیر نامیدند. در این برنامه ماجرای به سلطنت رسیدن او و حوادث تأثیرگذار و شنیدنی دوران حکومتش را میشنوید. لطفاً همراه ما باشید. دوران سلطنت شاه اسماعیل دوم کوتاه ولی سراسر خونین بود. او که به مدت 25 سال زندانی پدرش شاه طهماسب بود، به محض رسیدن به سلطنت دو برادر خود را به قتل رساند. او پس از تاجگذاری در قزوین برادرکشی را فعالانه آغاز کرد. شاه اسماعیل دوم 6 شاهزاده و از جمله فرزند دو ساله محمود میرزا را سر برید و بعد نوبت به کشتار شاهزادگان ولایات رسید. در این میان یکی از خوششانسترین افراد عباس میرزای 6 ساله بود که تا پایان ماه مبارک رمضان اعدامش به تعویق افتاده بود. این خوششانسی آنجایی به اوج رسید که قبل از اجرای حکم خبر آوردند که شاه در اثر افراد در مصرف شراب و تریاک از دنیا رفته است. از شنیدن این خبر مردم شادی ها کردند و عباس میرزا نیز از چوبه اعدام نجات پیدا کرد. بعد از مرگ شاه برادر ارشدش محمد خدابنده در سال 1578 میلادی به سلطنت رسید. طولی نکشید که بیکفایتی او در اداره امور بر همگان محرز شد و امرا و بزرگان او را خلع کردند و پسرش عباس میرزا را در نوجوانی به سلطنت برگزیدند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
عباس میرزا در 16 سالگی به تخت سلطنت نشست. در آغاز سلطنت او ترکان عثمانی از غرب و ازبکان از شرق مملکت را تهدید می‌کردند. بسیاری از ایالات در شورش بودند و خود شاه در دست دو تن از عمرای قزلباش به نام مرشد قلی خان و علی قلی خان بازیچه‌ای بیش نبود. علی قلی خان در هجوم ازبک‌ها کشته شد و شاه عباس از این فرصت استفاده کرد و گناه این شکست را به گردن مرشد قلی خان انداخت و او را کشت. به این ترتیب از شر دو مربی و مراقبی که بیش از هر کس در روی کار آمدنش کمک کرده بودند خلاص شد. در سال 1587 میلادی در جنگ بین دو دولت ایرانی و عثمانی در نزدیکی بغداد شاه عباس شکست خورد و تبریز تصرف شد. 3 سال بعد شاه به علت درگیری‌های فراوانی که با ازبک‌ها داشت به صلح با دولت عثمانی تن داد و تبریز و شیروان و گرجستان را به آنها واگذار کرد. حملات ازبک‌ها همچنان ادامه داشت و بیشتر شهرهای خراسان به دست آنها غارت شده بود. یکی از ماجراهای جالب در زمان شاه عباس این بود که در سال 1591 میلادی اخترشناسان پیشبینی کردند که خطر بزرگی متوجه شاه عباس است. با صلاح‌دید منجمان فردی را به مدت 3 روز به جای شاه نشاندند و در انتهای روز 4 او را به قتل رساندند تا خطر کاملا از شاه برطرف شود. ماجرای مهم دیگر ورود 2 برادر ماجراجوی انگلیسی به نام سر آنتونی شرلی و رابرت شرلی به ایران بود. آنها در سال 1598 بعد از شکست سفیر اول انگلستان در دربار شاه طهماسب با هیئتی 26 نفره وارد دربار صفوی شدند. پذیرش این سفیران در دربار سرآغاز نفوذ انگلیس در ایران است که منجر به حوادث بسیاری در سرنوشت چند صد ساله بعدی کشور شد. در سفر این هیئت هدایای گران قیمتی رد و بدل شد و شاه عباس سر آنتونی شرلی را به عنوان سفیر حسن نیت به اروپا اعزام کرد. سر جان مالکم در کتاب خود در این باره می نویسد: اعتبار و اختیاراتی که به آنتونی شرلی داده شد شاید بزرگترین اختیاراتی باشد که تا به حال به یک نفر نماینده داده شده است. شاه عباس با پشتگرمی توپخانه‌ای که از طریق کمک‌های شرلی گرفته بود به جنگ با عثمانی‌ها رفت و تبریز را پس از 18 سال به شاهنشاهی ایران بازگرداند. رابرت شرلی در این جنگ حضور داشت و جراحت مختصری نیز پیدا کرد. در واقع او ریاست کل فرماندهی ارتش ایران را بر عهده داشت. شاه عباس با این جنگ بغداد، موصل، کربلا و نجف را نیز تصرف کرد. با تصرف 2 شهر مقدس نجف و کربلا، احساسات مذهبی مردم به شدت به نفع شاه عباس شد. شاه عباس در بقیه ایام سلطنت خود چندین بار با ارتش عثمانی درگیر شد که 2 بار آن به قرارداد صلح در 1612 و 1618 میلادی انجامید. از دیگر اقدامات او انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و آبادانی شهر اصفهان بود. نبوغ نظامی او در لشکرکشی بی نظیر بود، اما هنگام خشم و عصبانیت واکنشی دیوانوار داشت. در تاریخ آمده که وقتی او به پسر ارشد خود صفی میرزا شک کرد، او را به دست میرغضب کشت، اما بعد پشیمان شد و به همان میرغضب دستور داد تا سر پسر خودش را نیز ببرد. پس از اینکه جلاد اطاعت کرد و پسر بیگناه خودش را کشت، مورد عنایت شاهانه قرار گرفت. همچنین برخی مورخان آوردند که شاه عباس دسته ای جلاد ویژه داشت که وظیفه آنها این بود که به فرمان شاه گناهکاران را زنده زنده پاره کنند و بخورند. جوشاندن آدم در دیگ ها نیز از انواع مجازات های زمان این پادشاه بود. عمر شاه عباس با همه اوصاف خوب و بد در حدود 70 سالگی به پایان رسید. بعد از مرگ او جنگ ها و قحطی ها و کشتارهای فاجعه باری در کشور رخ داد. از این رو ایران از اعتبار و ترقی دوران شاه عباس برای سالها محروم ماند. دوستان عزیز، بسیار متشکریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: صدا بردار هدیه سیفی کار، ویراستار سوده حجتی کرمانی، نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
اینکه همون انسانی باشیم که بودیم هنر نیست، چرا که نه تغییری میطلبه نه تفکر و تعمقی. پویایی انسان در پذیرفتن تغییر و دگرگونی درونه. یکی از چیزایی که باعث میشه از تغییر بترسیم اینه که فکر میکنیم تغییر یعنی کنار گذاشتن چیزی، و کنار گذاشتن هر چیزم باعث کم شدن ما میشه، چرا که اون چیز بخشی از وجود ما بوده و با کنار گذاشتن اون ما کمتر از گذشته میشیم. به یاد داشته باشیم برخلاف تصور عام، تغییر مستلزم کنار گذاشتن چیزی و کم شدن نیست، بلکه تغییر یعنی زیادتر شدن، و در اثر همین فزونتر شدن و اضافه شدنی که ما دیگه تن به برخی از اعمال و افکار نمیدیم و به اصطلاح اونها رو کنار میذاریم. بله، تغییر یعنی اضافه شدن نه کم شدن. پس اضافه بشیم.
سرارم شب ها به امید فردا، باید روزی به مراد ما به سهر آوردم، همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استان‌ها.
واقعا این صدای آرام آبی که از این جوبها سرازیر میشه به خاطر شرایط خاص کوهستانی که روستای حسین آباد در بخش تارم سفلای شهرستان قزوین داره. یعنی این کوههای اطراف هر قسمتی رو که نگاه میکنی داخل جوبای کوچیک همین آبها روان هست و باعث سرسبزی و رونق این روستا شده. روستای حسین آباد در بخش تارم سفلا تقریبا 220 نفر جمعیت داره. یه روستای کوهستانی هست و به خاطر جنگل‌های بلوطی که داره فوق‌العاده در استان قزوین معروفه و حتی این جنگل‌ها ثبت ملی هم شده. و نکته دیگه هم مردمان خوب و تلاشگری هست که در این طبیعت زیبای روستای حسین آباد مشغول فعالیت هستند و در حوزه زراعت، دامداری و باغداری فعالیت میکنن. نکته دیگه ای که لازم هست خدمت دوستان خوب شنونده اشاره بکنم طبیعت قشنگ و فوق‌العاده روستای حسین آباد هست که میتونه به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان قزوین مورد توجه قرار بگیره و بتونه افراد بسیار را به این روستا سوق بده. حالا انشالله تلاش میکنیم که در ادامه سفرمون به این روستای زیبا گفتگوهای دیگه یا هم تقدیم شما بکنیم. حتما با ما همراه باشید. هر مسیری رو که ما جلوتر بریم در روستای حسین آباد در بخش تارم سفلا این زیبایی‌های روستا قدم به قدم که آدم جلو میره جلوه‌هاش قشنگ‌تر نمایان میشه، به خصوص این درخت‌هایی که هست و از جمله من این درختی که زارزالاک هست منتها رنگش کاملا قرمزه. آقای رضایی از اعضای شورای اسلامی روستای حسین آباد هم با ما همراه هست. بعد نیست از ایشون بپرسم که دلیلش چیه؟ در همه روستا فقط همین رنگ زرزرک وجود داره یا اون رنگ زردرنگی حالا مناطق دیگه هم وجود داره هست؟
نه، اینجا سه تا رنگه. اینا یه زرزرکی هست که تو سرای علموته هست، اونا تقریبا زردرنگه. اونجا هم تو روستای ما وجود داره اما باید بره تو کوهاست. اما اینایی که تو لب جاده هاست اینا ما به زبان ترکی بهش میگیم گمشان، اما به زبان فارسی هم میگیم زلزله که قرمز، رنگ قرمز و سیاه داره اینا، سه رنگه.
در مسیر که آقای رضایی می اومدیم کاملا این تفاوت احساس میشه که وقتی میگن روستای حسین آباد تارم سفلا در استان قزوین یک روستای جنگلیه کاملا مشهوده. یعنی از همون ابتدا که وارد شدیم روی کوها درختای فراوانی بود و این سرسبزی واقعا نشون میداد که این طبیعت چقدر زیباست. نوع جنگلش چیه روستای حسین آباد؟
نوع جنگلش یه جنگل بلوطه، گونه های زیادی داره تو جنگل و درخت های واقعا خیلی بهتره برای طبیعت ما، ما ازش استفاده میکنیم. از اون سالی که قدیم ارباب بود متاسفانه اون زمان اینجا اونجور که برای ما گفتم بوتزار بود، زیاد جنگلی نداشت، اما حالا یا نگهداری از ما بوده یا منابع طبیعی از سال 42 که اومده این طبیعت برای ما به وجود اومده. ما از این طبیعت خیلی استفاده میکنیم، اونایی هم که خودمون هم تعریف و تمجید میکنیم از این روستا. یعنی الان هم که جنگل های ما ثبت ملی شده افتخار میکنیم، تو استان قزوین جنگل حسین آباد ثبت ملی شده
آیه رضایی، چه فعالیت‌هایی صورت گرفته برای اینکه بیشتر شما این جنگل، این محبت الهی رو به مردم خودمون و حتی دنیا معرفی بکنید؟
ما 2 سال پیش یه تور گردشگری اومد اینجا. متاسفانه راه ما اون ترددی نداره که گردشگران ما یا توریستای ما بیان از این روستا، از این طبیعت استفاده کنن. ما از اداره راه، از مسئولین محترم تقاضا داریم که به این راه ما رسیدگی بشه تا این جنگل خدادادی که هست، طبیعتی که در این روستا وجود داره، گردشگرا، توریستا از اینجا استفاده کنن.
آقای رضایی، نکته که اشاره کردی در مورد جاده، واقعا ما هم موقعی که اومدیم دیدیم که این جاده خاکی و حالا با توجه به پیچ و خمها و شرایط خاص کوهستانی که داره، نیازه که حتما بهش توجه بشه. چه توانمندی های دیگه ای وجود داره داخل روستا که شما موقعی که گردشگر میاد بتونه حداقل 1 یا 2 روز اون رو در همین طبیعت بتونید بگردونید، گردش داشته باشه و بتونه خوب از این طبیعت استفاده کنه؟
خب گردشگری که بیاد رو این تو این روستا، محصولات این روستا گیلاس، گردوه، تو همین روستا به فروش میره، لوبیاش مثلا خیلی استفاده های مفید داره این روستا برای گردشگران، مثلا گاو، گوسفند، گوشتش توی همین روستا عرضه میشه، دیگه برای قزوین نمیره.
خیلی متشکرم، انشالله که نکاتی که اشاره کردید هم مورد توجه قرار بگیره و ما بتونیم واقعا استفاده خوبی داشته باشیم از اون چی که خداوند در اختیارمون قرار داده، به ویژه این طبیعت کوهستانی زیبا که واقعا هم منحصر به فرده در استان قزوین.
ممنون و متشکر از شما.
دوستان خوب شرمندی، در روستای حسین آباد در بخش تارم سفلا، این روستای زیبا و کوهستانی، همین مسیر ورودی خود روستا که می اومدیم، یک قسمتی از همین دره یک صخره ماهی رو ایجاد کردن و واقعا آدم از این طبیعت لذت میبره و کنارش فعالیتی که انجام میدید. شما چند وقته که این صخره ماهی رو ایجاد کردید در همین قسمت؟
90 شروع کردم ساختم، 1 سال کشید، 91 انداختم به ماه ریختم.
فامیل شما چیه؟
رحیم تقوایی هستم.
آقای تقوایی، قبل از اینکه حالا این صخره ماهی رو ایجاد بکنید فعالیتتون چی بوده تو روستا؟
یک شوازی بود، لوبیا چیتی بود، کاش میکردم، اون تا آفات میگرفت، دیدم دیگه اون فایده ندارد، تقاضا کردم به شیلاد لوشان، گفتم من میخوام این نظر دارم، آمده تایید کردم، ما هم شروع کردیم ساختم، بعد از اونم که شروع تولید هستیم دیگه.
آب این صخره از کجا تامین میشه؟
هم رودخانه تامین میشه، هم چشمه داریم، هم رودخانه داریم. رودخانه از رودخانه.
چه نوع ماهیایی رو پرورش میدین؟
فرانسه هستن. گزرالا فرانسه هستن. از بچگیش میگیرم 2 گرم، 3 گرم، 5 گرم، اون باقای پولمون از اگه پولم زیاد باشد 100 گرم میگیریم، نشود 2 گرم، 3 گرم میگیریم تا بزرگش میکنم 1 کیلو، 1 کیلو خورده، بعد فروش میدیم دیگه.
الان در حال حاضر چند هزار تا قطرختید اینجا؟
6000 تا ریختم. الان در حال حاضر 6000 تا 100 گرم ریختم، الان شده دور و بر 1 کیلو.
چند نفر اینجا کنار شما آقای تقوی فعالیت میکنن؟
من خودم از اینا، پسرم سرچشمه میکنه، خودم هم اینجا فقط فعالیت میکنم، یه خانمم میاد برام گوت غذا درست میکنه، ما هم اینجا مشغولیم.
موقعی هم که اومدیم داخل این صخره کنارشون ایستادیم، آقای تقوی سطلی هم دستش بود که فکر میکنم غذا داره. چه نوع غذایی به این ماهی میده آقای تقوی؟
دوست دارد آقای قضاش مخصوص میگیرم اونجا که تو شیلات برای اصفهان میارن، از آقای زبیپور، از قزوین میگیرم، یه تا دوتا میارم تا تمام بشه دوباره میرم میگیرم. قضاش مخصوصه، قضای مخصوص درجه برنه دارد که کوچیکش F1، بعد بزرگ شد F2 هست، بعد بزرگ شد F3 هست، بعد بزرگ شد F4، بعد یک کم بزرگ صد بی بالا شد، بعد G1, G2, G3 تا 1 کیلو بالا شد، G5, G6 هست.
موقعی هم که غذا برای یه ماهی ها میریزن یه فضای قشنگی داره، یعنی تمام این ماهی ها همه با همدیگه میان روی آب و یک صدای خاصی داره. ببینید آقای تقوی، خودت موقعی که کنار این استخرا میای و این جنب و جوش ماهیا رو میبینی چه حس و حالی؟
احساس میکنم یه آرامش میگیرم، اصلا خیلی آرامش، یعنی اعصابم راحت میشه. یعنی هی اصلا بدهکاری، طلبکاری، بدهکاری، اصلا یادم همش میره. تو اینجوری احساس میکنم که اصلا یه چیزی اون دنیا هستم، اصلا این دنیا نیستم. فقط چپ میکنم اینه غذا بخورن، جنب و جوش کنن، یه ماه نگاه میکنم.
سال اولی که شروع کردی چند هزار قطعه ریختی؟
سال اول 21,000 تا که اون موقع تو نرزم بود 21,000 تا گرفته بودم، 13 گرم رختم. از سال دوم هم یک گرم شد چندترش کردم، کردم ده، الان هم که 6,000 تا رختم، اون تا 100 گرم رختم.
این ماهیا رو کجا عرضه میکنی؟
نزمین علموت عرضه میکنیم، همون قله هست که نرسید لوشان، عمر لوشان یه اسم قله هست، آقای رضا کدیلی از اینجا بچه شد، از اینجا میگیره.
با توجه به محیط قشنگی که اینجا داره، شرایط خاص کوهستانی، تصمیم داری که افزایش بده تعداد استخرا رو؟
آره بچه هم دارم، بچه دارم که تعداد استخرام هست، منطقه بچه زیاد باشه چون غذا گیره نشده. الان غذا گیره نباشه الان سه تا استخرام که ملازم میفرمایید.
بله خالی الان،
خالی است چون سرمایه بیشتر بخواد، حداقل 300 میلیون بخواد که تو همه رو پول کنی تا سر وقت یک سال، چون 7-8 ماه میکشه تا این دست بده. این 7-8 ماه باید پول داشته باشه، غذا بگیریم، غذاها رو بگیریم تا همه را چیز کنیم. ولی بوته نداره، بوته داشته باشیم کلن تا ما معلومات تقریبا حدودا 18,000 تا جا دارد، 20,000 تا جا دارد، تا مثلا یک کیلی الان که اونجا بریزیم که مثلا 100 گرم باشد 100,000 تا بریزیم.
آقای تقوی، وقتی که برداشت نهایی رو انجام بدی تقریبا چند تن از هر استخری برداشت میکنی ماهی؟
معمولا خوب عمل بیاریم، مثلا برسیم هر استخر 4 تن 3 تن نیم میداد، 6 استخر است دوره بر 9 تن 10 تن اگه مثلا خوب برسیم میشون غذاش بزن. زود نفروشیم، مثلا 500-400 گرم بفروشیم دخلی میکنه، ولی 1 میلیون بالا باشد بله در سال مثلا استخر کنیم 100 تن بذاریم، ماهی بزنیم 100 تن دارد.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت دارم، انشالله که شما در کار تولیدی که داره، چون بخشی از فعالیتی که انجام میدید جدا از این که میتونه یک آرامش بخشی برای خودتون داشته باشه، مهمترین بخشش همین تولیده و در عرصه رونق تولید اقتصاد مقاومتی همین کارهایی است که شما انجام میدید.
بله ممنون، متشکرم، شما لطف کردید تهیه کردین ما را، ما اصلا تو این کوهی وسط کوه هیچ کس نمیاد اینجا، شما لطف کردی اومدید.
وظیفه ما بود، علاقه من بودیم بیام با شما از نزدیک آشنا بشم.
تقریبا حدودا میگم که 10 سال اینجا 9 سال اینجا فعالیت میکنم، اولین بار شما را خدمت شما را رسیدم که شما خیلی لطف کردی اومدید.
روستای فوق‌العاده زیبا کوهستانی با جنگل‌های فراوان بلوط، جنگل‌هایی که ثبت ملی هم شده و جایگاه ویژه‌ای رو به این روستا در استان قزوین بخشیده. روستای حسین آباد حدود 220 نفر جمعیت داره که فعالیت اصلی مردم در حوزه زراعت، دامداری و باغداری متمرکز شده. خیلی خوب، ممنونم از شما و امیدوارم که مسئولین امر حرفایی که مردم خوب روستای حسین آباد در زمینه‌های مختلف بیان کردن رو انشاءالله شنیده باشن و در جهت رفع مسائل مشکلات مردم قدم‌هایی رو بردارن. تا سفر به روستای دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظ. یا علی مد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز، آرزو می‌کنم که جمع خوبی‌ها میزبان